پادکست پرچم سفید. پرچم سفید درباره یکی از تلخ‌ترین اتفاقایی که در دنیا میفته، اتفاقی که باعث میشه هزاران نفر کشته بشن و میلیون ها نفر خونه و زندگیشون رو از دست بدن، اتفاق مخوفی به اسم جنگ. سلام، من احسان طریقت هستم و این اپیزود 10 پادکست پرچم سفید هستش که در اردیبهشت 1398 منتشر میشه. توی اپیزودهای قبلی دیدیم که تهاجم ارتش آلمان به شوروی رسیده بود و درگیری‌ها توی مناطق و شهرهای مختلف سرزمین پهناور شوروی ادامه داشت. میخوایم توی این قسمت هم گذری داشته باشیم به دو موضوع خیلی مهم، موضوعاتی به نام خط استالین و سقوط کیف. پس با هم بریم سراغ برگی از تاریخ جنگ جهانی دوم که در حدود جولای 1941 اتفاق میفته. این قسمت رو روایتش رو اختصاص دادیم به موضوعاتی با عنوان شکست خط استالین، سقوط کیف. جولای 1941 هیتلر تهاجم خودش رو به شوروی شروع کرد و این تهاجم برق‌آسا طبق معمول به نظر می اومد که توقف ناپذیره. اما امید شوروی برای نجات با یک خط دفاعی زنده موند، خطی به اسم خط استالین. در یکی از روزهای اولیه تهاجم آلمان به شوروی که یگان موتوری آلمان در غرب اوکراین در حال پیشروی بود، به یک بار آتش مرگبار این یگان رو در بر گرفت. آلمانیایی که زنده مونده بودن به سرعت سنگر گرفتن و به بررسی وضعیتی که گرفتارش شده بودن مشغول شدن. در بررسی اولیه اونا به این نتیجه رسیدن که این آتش بازی از طرف ارتش سرخی هستش که در میدان نبرد قبلی شکست خورده و در حال عقب نشینیه. اما خیلی زود مشخص شد که این آتش از طرف عقبه ارتش در حال عقب نشینی نیست. تیراندازی از طرف تیربارهایی بود که از داخل سنگری بتونی ولی مخفی شده در خونه‌ای به ظاهر روستایی انجام می‌شد. جایی که یگان موتوری آلمانیا در اون گرفتار شده بود چیزی نبود جز خط استالین. اما خط استالین چی بود که تونست در طول جنگ بارقه‌های پیروزی رو برای نیروهای روس روشن نگه داره؟ توی سال 1930 دیوارهای قلعه‌هایی که در شوروی بود تقویت شدن و در موارد زیادی حتی جای خودشون رو به یه خطوط دفاعی بهتری دادن. این خطوط از جایگاه‌های بتونی برای تسلیحات، توپ‌های پیشرفته در برجک‌ها و موانع ضد تانک تشکیل شده بود. اگه بخوایم مشابه‌های خط استالین رو بگیم، خط دفاعی ماژینو برای فرانسوی‌ها، خط مانهیم برای فنلاندی‌ها و برای آلمانی‌ها هم خط زیگفرید رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. غربیا اسم این خط رو گذاشته بودن خط استالین. خط استالین به عنوان یک خط دفاعی برای روس‌ها در جبهه غربی ساخته شده بود، اما تفاوت‌های عمده‌ای با ماژینو و زیگفرید داشت. چیزی که ازش به عنوان خط دفاعی اسم برده می‌شد در حقیقت یک خط دنباله‌دار و ممتد نبود. خط استالین در واقع رشته‌ای از مناطق دفاعی بود که در جبهه غربی کشیده شده بود و خب این تکه تکه بودن هم شاید دلیل منطقی داشت که می‌تونیم ازش به طولانی بودن خطوط مرزی شوروی در غرب اشاره بکنیم که کار ساخت یک خط دفاعی ممتد رو خیلی پرهزینه میکرد. استحکاماتی که در این خطوط در نظر گرفته میشد به یک سازه بتونی مستحکم و چند تیربار رو تبدیل کردن تانکای قدیمی و فرسوده که دیگه به درد نبرد در میدان جنگ نمیخوردن به برجک توپ خلاصه میشد. عمر این خط دفاعی زمانی که آلمانیا حمله خودشون رو شروع کردن تقریبا 13 سال بود که ازش گذشته بود. هم از لحاظ فرسودگی میشد گفت دیگه وضع خوبی نداشت و همین که در اکثر نقاط دفاعی فاقد تجهیزات مدرن ضد تانک بود. نکته دیگه ای هم که باید بهش توجه بکنیم پیشروی و حمله نیروهای شوروی به لهستان بود که باعث شده بود شوروی پیشروی‌های خوبی داشته باشه، ولی در نهایت با دور شدن از این نقاط دفاعی اونا رو با سرباز و تسلیحات محدود تقریبا تنها گذاشته بود. با پیشروی روس‌ها تعدادی خط دفاعی دیگه جلوتر کشیده شد که اونا کمی مدرن‌تر بودن ولی از لحاظ تعداد خیلی زیاد نبودن و نمی‌شد روی اونا حساب جدی باز کرد. وقتی که آلمان‌ها حمله خودشون رو شروع کردن، روس‌ها به سرعت سعی کردن این خطوط رو بازسازی بکنن و بتونن به میدان جنگ و دفاع برگردوننشون. هفته‌های اول حمله آلمان به شوروی در حال گذر بود و به نظر می‌رسید که این حمله برق‌آسا توقف ناپذیر میاد. ژنرال‌های روس چاره‌ای نداشتن جز اینکه به این خطوط دفاعی یعنی خط استالین دل ببندن و امیدوار باشن که درست و خوب کار میکنه و بتونه جلوی حمله آلمان‌ها رو هم بگیره. حالا نوبت به آزمون خط دفاعی استالین بود. اولین یگان آلمانی که با خط استالین روبرو شد ارتش یکم پنزر بود، ارتشی که توسط یکی از بهترین و با تجربه ترین فرمانده‌های ورماخت یعنی ایوالد وون کلایست رهبری میشد. وون کلایست در 1941 60 ساله بود و تجربه خوب خودش رو با رهبری یگان سوارکاران در جنگ جهانی اول شروع کرده بود و حالا هم یکی از بهترین فرمانده‌های آلمانی بود که داشت به عنوان فرمانده ارشد ارتش پنزر آلمان رو رهبری می‌کرد. وون کلایست در سال 1940 نقش پررنگی تو سقوط فرانسه، شکست خطوط دفاعی فرانسوی‌ها در سدان و از همه مهمتر در محاصره متفقین در دانکرک داشت. البته این همه تجربه در نهایت عاقبت خوبی نداشت و در پایان جنگ وون کلایست توسط آمریکایی‌ها دستگیر شد و به شوروی تحویل داده شد، محاکمه شد و به جنایت جنگی هم محکوم شد و به زندان افتاد که در نهایت توی سال 1954 هم از دنیا رفتش. اما برگردیم به خط استالین و ببینیم که وون کلایست چه تجربه‌ای از برخورد با این خط داشت. خط استالین وون کلایست رو خیلی نگران نکرده بود. نیروهای وون کلایست طبیعتاً از قبل برای برخورد با این خط دفاعی تمرین کرده بودند و حسابی آماده بودند. بخشی از تیم هجومی آلمان‌ها رو گردان‌های پیاده نظام تشکیل می‌دادند که تیم مهندسی رزمی و توپخانه سبک هم اون‌ها رو همراهی می‌کرد. سربازای آلمان سعی کردند که مواضع دشمن رو دور بزنن تا نسبت به آتش دشمن ایزوله بشن و صدمه نبینن. وقتی که موقعیت خودشون رو مستحکم می‌کردن، به سنگرهای دشمن از پشت حمله می‌کردن. این حمله رو اونها با مواد منفجره که به داخل سنگر مینداختن شروع کردن. تاکتیک دیگه‌ای که نیروهای فون کلایست به کار می‌بردن، آتش مستقیم شعله‌افکن‌ها از روزنه دید سنگر بود که خودتون می‌تونید تصور بکنید که چه اتفاق وحشتناکی هم می‌افتاد. ارتش یکم پنزر همینطور که حمله خودشون رو شروع کرده بودن، در چند نقطه اون هم به طور همزمان به خط استالین برخورد کردن. یکی از این نقاط در راه کیف بود که حدود 3 روز نبردشون طول کشید. 4 جولای 1941 بود که لشکر 14 پنزر درگیری خودش رو در راه کیف با خط استالین شروع کرد. اما به محض آماده شدن برای یورش به مواضع ارتش شوروی زیر حمله هوایی قرار گرفتن. همین موضوع باعث شد اونا به سمت خط دفاعی استالین حمله خودشون رو خیلی زود شروع بکنن. آلمانیا به داشتن برنامه و قدم به قدم و با حوصله پیشرفت کردن معروفن. اینجا هم همون اتفاق افتاد. نیروهای آلمانی به آرومی ولی قدم به قدم استحکامات خط دفاعی استالین رو تصرف می‌کردن و در خط دفاعی راهشون رو به جلو باز می‌کردن. 8 جولای اونا به شاهراه ژیتومیر رسیده بودن. اونا در جنوب به آستروپول هم نفوذ کردن. حالا میشد گفتش که مسیر حرکت برای پایتخت اوکراین یعنی شهر کیف همراه شده بود. اما پیشروی به این سادگی ها هم نبود. حالا پیشروی کردن در مواضع توپهای مخفی شوروی شروع شده بود. هر کدوم از این سنگرهای خط استالین باید با توپهای سنگین نابود میشدن. توقف بعدی اما شهر بردیچف بود، جایی که بازمانده های ارتش سرخ یه بار دیگه عقب نشینی کرده بودن و اونجا داشتن دوباره تجدید قوا میکردن. خط استالین ارتش پنزر وون کلایست رو فقط برای 4 روز تونست نگه داره. وقتی خبر شکست شدن خط دفاعی استالین به ژنرال کیرپونوس فرمانده جبهه جنوب غربی رسید، ژنرال فقط 1 جمله گفت، اونم این بود: با این اتفاق ما بهای زیادی رو پرداخت خواهیم کرد. میخائیل پتروویچ کیرپونوس قهرمان شوروی لقب گرفته بود. بالاترین درجه به خاطر فرماندهیش در خلال جنگ شوروی فنلاند در سال 1940. سال 1941 پتروویچ به فرماندهی منطقه ویژه نظامی کیف منصوب شد. پتروویچ فرماندهی زیرک، شجاع و در این حال پر انرژی بود. اما مشکلی که وجود داشت این بود که خیلی ها به ترفیع درجه سریع پتروویچ حسودی میکرد. صبح 9 جولای 1941 تانکای فون کلاست به ژیتومیر رسیدن. فرمانده کل ارتش جنوب پیامی به برلین فرستاد با این مضمون: ضروریه که پیشروی را ادامه بدیم و کیف را غافلگیرانه تصرف و از ارتش سوم استفاده بکنیم. اما همونطوری هم که قبلا شنیده بودیم و دیدیم، هیتلر اولویت‌های دیگه‌ای هم داشت. به خاطر همین اولویت‌ها هم بود که به فون کلاست دستور داد به جنوب بره. دستوری که توی اپیزود قبلی دیدیم که برای کمک به محاصره نیروهای شوروی در حومه عمان بود. چه بسا اگر این اتفاق نمی‌افتاد، فون کلاست فقط چند روز زمان لازم داشت که کیف رو تصرف بکنه و شاید سرنوشت جنگ جور دیگه‌ای هم رقم می‌خورد. خطری خیلی جدی در کمین پایتخت اوکراین بود. فرمانده کل جبهه جنوب غربی با یکی از دیدبانها دیدار کرد، افسر ارتشی که اخبار پیشروی آلمانها رو گزارش میکرد. فرماندهی شوروی تمام نیروهای ذخیرهش رو راهی کیف کرد. چتر بازار، خدمه تانکهایی که بدون تانک مونده بودن، یگانهای پلیس سیاسی و در نهایت تفنگدارای دریایی. همه و همه به میدون فراخونده شدند تا از شهر دفاع بکنند. روس‌ها می‌دونستان که اولین حمله ارتش آلمان از طریق شاهراه ژیتومیر هستش. به همین خاطر اونا در جایی که آلمان‌ها باید از رود ایرپین رد می‌شدن، کمین کردند و آماده نبرد شدند. ولی به محض اینکه نیروهای آلمانی به پل روی رود ایرپین رسیدن، توقف کردند و چند لحظه بعد پل منفجر شد. آلمان‌ها به استحکامات ناحیه کیف رسیده بودند، آخرین مرحله از خط استالین. اگر اونا میتونستن این خط رو نابود بکنن یا ازش بگذرن، دیگه با خط استالین سر و کاری نداشتن و روبرو نمیشدن. ولی خب خط استالین هم آماده خوشامدگویی به مهاجما بود.
After the Russian Civil War ended, the Soviet Union saw itself as besieged by the hostile capitalistic countries of the world, presumably led by Great Britain and France. It began to fortify its borders. The construction of a chain of fortifications began in 1928. These fortifications were to stretch from the Baltic Sea to the Black Sea and had to protect the most important industrial cities and regional centers of the USSR. At first, there were 13 fortified areas, and 8 more were added over the next 10 years. By the beginning of the Great Patriotic War, there were 22 fortified areas in the defensive line. Their total length was 1,800 kilometers, more than 1.5 times the length of the Siegfried and the Maginot lines combined. So the Stalin line convincingly occupies first place as the longest defensive line.
فون کلاست تقریبا به کیف رسیده بود، اما پنزرها به سرباز نیاز داشتن تا بتونن مقاومت شهر رو در هم بشکنن، ولی پیاده نظام خیلی عقب‌تر بود. فون کلاست داشت با زمان هم می‌جنگید، چون به جای تمرکز روی تصرف کیف دستور رسید که به جنوب حرکت کنه، اون هم برای محاصره نیروهای شوروی در حومه عمان. همزمان سربازای آلمانی راهشون رو در خط استالین باز می‌کردن تا به جنوب غربی برسن. پیشروی آلمان‌ها به خوبی انجام می‌شد، چون اونا خودشون رو به تسلیحات جدید و هجومی خوبی مجهز کرده بودن. حالا 15 جولای 1941 شده بود. ارتش هجومی آلمان برای کمک به ارتش زرهی جنوب به خط استالین اعزام شدن، جایی که از شهر اوکراینی وینیتسیا حفاظت می‌کردن. تسلیحات هجومی آلمان که ارتش سرخ در مقابل با اونا شوکه شده بودن، زایده تفکرات جنرال اریک فون منشتاین بود. در 1935 اریک به فرماندهی کل نامه‌ای می‌نویسه و میگه تسلیحات هجومی باید هماهنگ با پیاده نظام عمل بکنند. اونا نباید مثل تانک حمله یا برای ایجاد رخنه تلاش بکنند. این تسلیحات باید از سربازا برای نابودی استحکامات دشمن حمایت بکنند. پیاده نظام نباید مثل تانک ها عملیات گسترده انجام بدن، بلکه باید در گروه های مجزا اعزام بشن. پیاده نظام باید قابلیت خونسا کردن سنگرهای توپ رو داشته باشه. توی سال 1940 ارتش آلمان اولین توپ هجومی خودش رو دریافت میکنه، توپی ملقب به اشتوگ 3. این توپ روی شاسی تانک سوار میشه و مسلح به توپ کوتاه 75 میلیمتری هم میشه. این توپ جسه کوچیکی داره و زرهش از اغلب تانک ها زخیم تر هم هست. جلوی این توپ رو هم طوری طراحی کردن که تقریبا برای سلاح‌های ضد تانک های استاندارد شوروی غیر قابل نفوذ بوده. وقتی که زمان حمله می رسید، وظیفه اشتوک نزدیک شدن به سنگر سلاح‌های دشمن بود و برای نابودی باید مستقیم به روزنه‌های دیدبانی شلیک می‌کرد. خیلی زود اشتوک 3 به پرتیراژ‌ترین خودروی زرهی آلمان در جنگ تبدیل میشه، اما در سال 1941 تعداد کمی از اشتوک‌ها در عملیات‌های جنوب شرقی مشغول میشن. مواضع ارتش سرخ در حومه لتچیف توسط توپخانه آلمان و تسلیحات هجومی خوب کوبیده میشه. دفتر خاطرات جنگ لشکر چهارم کوهستان آلمان هجومشون رو اینطوری توضیح میده: بعد از 3 ساعت از شروع کوبیدن توپخانه یگانهای هجومی کوهستان و گروههای مهندسین همگی به جلو پیش رفتن. تا ساعت 9:30 تمام هدفها به تصرف درآمدند. خط استالین یه بار دیگه هم شکسته میشه و بقیه واحدهای ارتش سرخ اگر عقب نشینی نمی کردن به زودی دور زده می شدن. شکسته شدن خط استالین در لتیچف برای فرماندهی شوروی فاجعه بار بود. مارشال سمیون بودیونی فرمانده ناحیه جنوب غربی در اوکراین بود. بودیونی فرمانده 2 صف میشه که این 2 صف معادل 1 ارتش برای شوروی بوده. اون یک گزارش عجیب و صریح رو به استافکا یا همون فرماندهی عالی شوروی در مسکو میفرسته. گزارشی که بودیونی ارسال میکنه شامل موارد زیر بوده: بند الف، برگرداندن وضعیت به قبل از رخنه دشمن با نیروهای فعلی ممکن نیست. بند ب، مقاومت بیشتر با ارتش‌های 6 و 12 در موقعیت‌هایی که در حال حاضر در اونها قرار دارند احتمالاً به تسلیم شدن و نابودیشان ظرف 1 تا 2 روز آینده منجر خواهد شد. سمیون میخایلوویچ بودیونی ارتشبد شوروی یک بلشویک افسانه‌ای بوده و به عنوان یکی از نزدیکترین افراد به استالین هم به شمار می‌رفته. اون در اوایل زندگیش به عنوان پسر یک کشاورز فقیر به ارتش میپیونده و بعد از مدتی به فرماندهی لشکر 1 سوارکاران ارتش سرخ در جنگ داخلی روسیه منصوب میشه. بودیونی یک سوارکار بی‌نظیر بود و به شدت معتقد بود که تانک هیچ وقت جای اسب رو نخواهد گرفت. همین طرز فکر هم باعث میشه که از جنگ مدرن چیزی ندونه و بی اطلاع باشه. بودیونی برای عقب نشینی ارتشای 6 و 12 به رود دنیپر از فرماندهی عالی ارتش شوروی اجازه میخواد. این اجازه صادر میشه و نیروها به سرعت عقب نشینی میکنن. در ابتدا همه چیز به نظر خوب و مساعد میاد، ولی جنرال هوبه فرمانده لشکر 16 پنزر میگه که قادر به انجام هیچ کاری نیستیم. ما فقط میتونیم کاروانهای قهوه‌ای رنگی رو ببینیم که از دستمون فرار میکنن و به شرق میرن. فرانس هالدر رئیس ستاد کل ارتش هم ناامیدی خودش رو اینطوری بیان میکنه: دشمن یک بار دیگه تونست راهی رو برای عقب بردن نیروهاش از چنگال ما پیدا کنه. با ضد حمله های شدید و مهارتی عالی اونها توانایی رو داشتن که صحیح و سالم فرار کنن. اما این یک روی قضیه بود. این دفعه عقب نشینی در کار نبود. طبق دستور پیشوا ارتش پنزر فون کلایست در حال حرکت به سمت جنوب بود تا بتونه نیروهای در حال عقب نشینی شوروی رو قیچی بکنه. در 3 آگوست تله در عمان بسته میشه. نیروهای محاصره شده برای نزدیک به 2 هفته میجنگن ولی شانسی برای بقا پیدا نمیکنن. تعداد بسیار زیادی کشته و مجروح میشن و تعداد بسیار زیادی هم اسیر گرفته میشن. 2 فرمانده ارتش، موزیچنکو و پونودلین، در بین 103 هزار اسیر اون روزها بودند. اکثر این افراد به علت گرسنگی یا بیماری که اسمش رو گذاشته بودن بیماری خندق عمان میمیرن. البته جنرال ارشد پونودلین از اسارت آلمانیا جون سالم به در میبره و وقتی جنگ تموم میشه توسط نیروهای شوروی آزاد میشه. ولی بعدش اون و معاونش به اسم جنرال کیرلوف توسط اسمرش یا همون سرویس ضد خرابکاری شوروی دستگیر میشن. بعد از 5 سال تحقیق درباره رفتار این دو نفر، هر دوشون که به بزدلی و خیانت متهم شده بودن گناهکار شناخته و تیربارو میشن. البته فقط این دو جنرال نبودن که دستگیر میشن. سپهبد موزیچنکو فرمانده ارتش ششم هم از اردوگاه های آلمان زنده بیرون میاد. اون هم در پایان جنگ توسط سرویس ضد خرابکاری شوروی دستگیر میشه. اما با تعجب موزیچنکو از هر گونه تخلفی تبرئه میشه. استدلالشون هم برای تبرئه موزیچنکو جراحت‌های خیلی شدیدی بوده که اون در زمان اسارت دچارشون میشه. موزیچنکو نه تنها تبرئه میشه، بلکه سمت جدیدی در حوزه نظامی هم میگیره و دوباره به کار گرفته میشه. برگردیم اما به نبرد اومان. بعد از پیروزی ارتش آلمان در نبرد اومان، ارتش پنزر وونکلایست در شرق پیشروی گسترده‌ای میکنه. در بندر نیکولایف اونها غنایم زیاد و با ارزشی رو به دست میارن. یک ناو نیمه کاره، یک ناوشکن، 2 زیردریایی و تعداد بسیاری تسلیحات نظامی فقط بخشی از این غنایم با ارزش بوده. خدمه تانک‌های آلمانی در این باره میگن که دشتی از جره ثقیل و زیردریایی‌های پهلو گرفته شده در زیرشون که مثل ماهی‌های قولپیکر در ساحل بودن به دست ما میافته. ولی برخلاف اونها فرماندهشون یعنی فونکلایست ناراضی بود. از نظر فونکلایست اونا کیلومترها با جایی که باید باشن فاصله داشتن. تانک‌های فونکلایست صدها کیلومتر پیشروی کرده بودن. مسیر پیشروی ارتشش از قبر سربازها و تانک‌های نابود شده‌شون به خوبی قابل تشخیص بود، اما اونا بیشتر از هر وقت دیگه‌ای به فونکلایست ایمان آوردن که معتقد بود هدف تعیین کننده فقط و فقط یک جاست، جایی به نام مسکو. بعد از 500 کیلومتر پیشروی کردن، پیاده نظام ارتش ششم آلمان بالاخره به حومه کیف رسید. تجهیزاتی که به حومه کیف رسیده بودن، شعله افکن‌ها، توپخانه سنگین و توپ‌های هجومی اشتوگ 3 بودن. در 3 جولای ارتش ششم حمله‌ای هماهنگ به مواضع جنوبی شهر انجام میده. دلیل انتخاب موضع جنوبی همین بوده که مجبور نبودن در مواضع رود ایرپین بجنگن. ارتش سرخ باز هم مجبور میشه که برای چندمین بار عقب نشینی بکنه. تعداد بسیار زیادی از یگانها توی سنگرهاشون قیچی میشن، ولی تا اونجایی که میتونستن به نبرد ادامه میدن. سنگر 131 حملات آلمانیا رو یکی پس از دیگری دفع میکنه. فرمانده اونا یک سوتوان 19 ساله به اسم یاکونین بود که از عمر فرماندهیش فقط 6 هفته میگذشت. اما بالاخره آلمانیا در ورودی سنگر رو منفجر میکنن و هیچ اسیری رو نمیگیرن، بلکه همه رو میکشن. سنگر 127 که در همسایگی این سنگر قرار گرفته بود برای 3 روز مقاومت میکنه و وقتی به سکوت فرو میره که دیگه مهماتی برای تیرباراش باقی نمونده بود. وقتی آلمانا در این سنگر رو منفجر کردن، با 2 سرباز مرده و 3 مجروح که حالشون وخیم بود روبرو میشن. بالاخره 4 آگوست که فرا میرسه، آلمان ها شدت حملاتشون به کیف رو شدیدتر از قبل میکنن. از جبهه سمت چپ یا جناح چپ نزدیک ویتا پشتوا، آلمان ها رشته ای از سنگرها رو تصرف میکنن. روز بعد اونا به دومین خط دفاعی کیف حمله ور میشن. اما ورق زدن داستان جنگ با شوروی دیگه داشت برای آلمان ها هزینه های سنگین تری رو رقم میزد. فرانس هالدر رئیس ستاد مشترک ارتش آلمان هشدار میده که ارتش جنوبی تلفات سنگینی در کیف متحمل میشه. ارتش ششم در حال از دست دادن روزانه 1600 نفر بود. از اون طرف تلفات ارتش سرخ هم زیاد بوده. گردانهای غیر نظامی تشکیل میشه و به خط مقدم فرستاده میشن تا بتونن شکافها و گپهای به وجود اومده رو پر بکنن. همونطور که گفتیم اینا مردم عادی بودن و طبیعتاً آموزش نظامی درست حسابی ندیدن. برای اینکه بشه این افراد رو به جنگ فرستاد، فقط چند هفته آموزش داده میشد و این در حالی بود که خیلی از اونا هنوز پرونده نظامیشون آماده نشده و بهشون تحویل داده نشده بود. وقتی که کشته میشدن، هویتشون از روی برگه‌های حزبیشون شناسایی میشد یا حتی خیلی از اونا اسم و هویتشون از روی کتابای درسی که همراهشون داشتن شناسایی میشدن. توی 6 آگوست در مه غلیظ صبحگاهی، آلمان‌ها حمله خودشون رو به خط دوم دفاعی کیف شروع میکنن. نبرد شروع میشه و فراز و نشیب زیادی هم با خودش همراه داشته. اما میشه از خاطرات هالدر روند دقیقش رو متوجه شد. هالدر اینطور مینویسه که خطوط دفاعی در اطراف کیف شکافته شد. بالاخره سربازای هیتلر به حومه کیف میرسن. جاهایی مثل پیریگوف، میشلوفکا، گولوسیف و 2 دانشکده فنی شهر که تو اون حوالی بوده. یکی از چیزهایی که در این تصرف جالب بوده و جلب توجه میکرده، نزدیک بودن تنها چند مایلی آلمانها با رود دنیپر و پل روی این رود بوده. در غرب هم اونا به فرودگاه جولیانی رسیده بودن که هنوز توسط یگان 5 چتربازای جنرال رودیمیتسف نگهداری می شده. این چتربازا به خاطر نوع لباس و کلاه چرمیشون خیلی شبیه به خلبانا بودن. در اون سال یعنی 1941 از این افراد به عنوان پیاده نظام ویژه استفاده می شده. اونا به خوبی آموزش دیده بودن و روحیه بالایی هم داشتن. فرمانده این یگان سوتوان الکساندر ایلیچ رودیمیتسف بوده که به عنوان یک سرباز کارآمد بوده ازش یاد میشه، کسی که به عنوان قهرمان شوروی لقب گرفته. ایلیچ یه فرد شجاع و محبوب نزد افرادش بوده. 18 ماه بعد ایلیچ مأموریت دفاع از استالینگراد رو به دست میاره و باعث میشه بهش لقب خانه‌دار در شوروی اعطا بشه که لقب مهمی بوده. توی 1943 هم فرمانده یه لشکر گارد تفنگدارای 32 رو به عهده میگیره. این لشکر همون لشکری هستش که نیروهای ارتش رو سرخ رو تا پراگ در چک با خودش به پیش میبره. در غروب 9 آگوست 1941 توپخونه شوروی نزدیک فرودگاه شروع میکنه به شلیک کردن. 10 دقیقه بعد چتربازهای رودیمیتسف حمله خودشون رو شروع میکنن. در ابتدا آلمانیا فکر میکنن که این حمله از طرف خلبانای فرودگاه صورت گرفته و طبیعتاً این حمله از روی ناامیدی هستش و نباید خیلی جدی گرفته بشه، اما خیلی زود میفهمن که چه اشتباهی کردن. با طلوع آفتاب و شروع نبرد چتربازای روس تونستن آلمانا رو 3 کیلومتر به عقب برونن، اما از این اتفاق مهمتر خریدن وقتی بود که برای شهر کیف اتفاق افتاد و اونا تونستن وقت بیشتری رو برای سازماندهی دفاعی خودشون داشته باشن. هر روزی که مقاومت بیشتری صورت می گرفت، نیروهای خیلی بیشتری هم به شهر می رسیدن و گزارش رسیدن ارتش سرخ در شهر با قطار 284 تفنگدارا ثبت می شد. دیگه وقتش بود که نبرد خط استالین در حومه اومان که نبرد بسیار خونینی هم بوده با تلفاتی که داشت حداقل باعث بشه که پیشروی آلمانا کندتر بشه و هر روز و هفته‌ای که بیشتری مقاومت طول می‌کشید ارتش سرخ قوای تازه نفس بهتر و بیشتری رو به شرق می‌فرستاد. گروه‌های تقویتی و تازه نفسی که برای دفاع از شهر ارسال می‌شدن در ارتش 37م سازماندهی می‌شدن و دیگه وقت شده بود که ضد حمله گسترده و همه جانبه‌ای رو شروع بکنن. در 14 آگوست ضد حمله‌های اونها موفقیت آمیز بود و تونستن تعداد زیادی از شهرهای جنوبی رو آزاد بکنن. همینطور سنگرهای 205، 206 و 207 بعد از اینکه چند روزی رو در تصرف آلمان به سر بردن آزاد میشن و بازپس گرفته میشن. دو حلقه دفاعی دیگه هم در شهر کیف احیا میشه. یک کمی شهر اوضاع احوال بهتری پیدا میکنه، ولی دیگه اوضاع اونطوری که در چند روز گذشته آروم و روان برای آلمانی ها پیش میرفته دیگه اونطوری نبوده. در اواخر آگوست سرویس اطلاعات شوروی گزارش میده که فعالیت دشمن در اطراف کیف کم شده و کاهش پیدا کرده. دیگه شرایط اونطوری شده بود با اینکه جنگ بیرون از شهر و در حومه ادامه داشت، ولی داخل کیف زندگی مثل قبل در جریان بود. آب و برق هر دوتاشون وصل و در جریان بودن، قطارها و اتوبوس‌ها همچنان در حرکت بودن، اما با این حال نشر اطلاعات در مورد جنگ به شدت کنترل میشد و عده کمی میدونستن که اوضاع چقدر وخیم بوده و هنوز هم هست. توی همین دوران و روزگار بود که هواپیمای ترابری یونکرز وارد فرودگاهی مخفی در پروس شرقی میشه. داخل این هواپیما ژنرال گودریان فرمانده ارتش دوم پنزر آخرین اقدامات خودش رو برای گفتگو با هیتلر انجام میده. همونطور که توی قسمت قبل شنیدید، دستور آدولف هیتلر برای هم حرکت دادن ارتش پنزر گودریان به سمت کیف با مخالفت ژنرال روبرو میشه و گودریان میخواسته که برای صحبت با هیتلر به برلین بره. بالاخره ژنرال به پناهگاه پیشوا میرسه تا اون رو متقاعد بکنه که در حال یک اشتباه استراتژیک مهلکی قرار داره که میتونه نابودشون بکنه. هیتلر توی اون روزا از پیشرفت کند ارتش جنوبی نگران بوده. دلیل محکمی که هیتلر برای تصرف اون سرزمین‌ها توی ذهن خودش داشت استفاده از زمین‌های غنی اوکراین و منابع گران قیمت و با ارزش اون منطقه برای ارتش بود. مقاومت سرسختانه روس‌ها در جنوب یک برآمدگی خیلی خطرناک در خطوط دشمن ایجاد می‌کنه که می‌تونه جناح جنوبی ارتش مرکزی رو تهدید بکنه. هیتلر علاوه بر این که از این موضوع نگران بود، اما موضوع مهم دیگه‌ای هم نگرانش می‌کرد که چیزی نبود جز امکان حملات هوایی به میادین نفتی رومانی از طرف ارتش سرخ. بمبارانی که از پایگاه‌های کریمه میتونست که اتفاق بیفته. بالاخره تصمیم این بود که ارتش دوم پنزرهای گودریان به جنوب بره تا قوای مدافع روس در کیف رو محاصره بکنه و خب میدونیم که گودریان مخالف این نقشه بوده و همونطور هم که قبلا صحبتش شده تمام توجه گودریان به مسکو بود. مسکویی که هدف کلیدی برای فتح نبرد بزرگ بین دو کشور بود. به نظر اون این حرکت انحرافی ارتش پنزراش به کیف زمان ارزشمند و ذخایر حیاتی رو به هدر میداده و دیگه یواش یواش زمستون وحشتناک شوروی هم در حال فرار رسیدن بود. هیتلر تمام اون مدت با حوصله خیلی زیاد به حرفای گودریان گوش میده، ولی حرفای ژنرال نمیتونه عقیده و نظر پیشوا رو تغییر بده. هیتلر در مورد این جلسه اینطوری صحبت میکنه: ژنرال های من هیچ چیز از اثرات اقتصادی زمان جنگ نمیدونن. اون فقط همین جواب رو در قبال این جلسه نشون میده. بحث تموم میشه و گودریان به جنوب اوکراین لشکرکشی میکنه. همزمان با این اتفاق در 240 کیلومتری جنوب شرق کیف آلمانا از روی دنیپر عبور میکنن و با مقاومت خیلی کمی روبرو میشن. این ورود نیروها از روی رود دنیپر یک برآمدگی دیگه در خطوط دفاعی شوروی به وجود میاره که به نظر مهم میومده، ولی در نهایت فرماندهی شوروی به این برجستگی اهمیت و اولویتی نمیده. به نظر اونا با توجه به اینکه پلی در اون منطقه وجود نداشته، خیلی موضوع مهمی هم اتفاق نیفتاده. بیشتر نگرانی اونا همون تانک هایی بودن که داشتن به سمتشون حرکت میکرد. اگه دقت کرده باشین، امروز دیدیم که دو تا برآمدگی در دو سمت جبهه در واقع تشکیل میشه و یک فرو رفتگی و حالت مقعرگونه یک قسمت مهمی از جبهه آلمانی ها پیدا میکن. این نگرانی برای فرماندهی ارتش سرخ باعث میشه اونا به قوای جنرال یرمنکو بریانسک دستور حمله به جناح گودریان رو صادر بکنن. مشکل بزرگ یرمنکو تنها تعدادی تانک قدیمی بوده که اون داشته و طبیعیه که در مقابل ارتش پیشرفته پنزرهای گودریان شانسی برای مقاومت پیدا نمی‌کنه. در 10 سپتامبر گودریان به رومنی میرسه، منطقه‌ای در 210 کیلومتری شرق کیف. زمانی که خط محاصره جدی میشه، قوای جنوب غربی شوروی خواهان مجوز عقب نشینی میشن، ولی طبق معمول فرماندهی عالی استافکا مردد میشه. اونا هنوز امیدوارن که بتونن گودریان رو متوقف بکنن و کیف نجات پیدا بکنه. همونطور که امروز گفتیم، دو تا برآمدگی در ارتش آلمان توی خطوط حمله شون به وجود میاد و یه فرو رفتگی هم به دلیل عقب نشینی شون. با اینکه این فاصله متغیر بوده و کم و زیاد می شده و ارتش پنزرها به کمکشون اومده بوده، ولی هنوز هم 180 کیلومتر فاصله بین این دو برآمدگی وجود داشت. در برآمدگی سمت جنوبی در کرمنچوک فقط پیاده نظام وجود داشته و خب می تونسته به عنوان نقطه ضعف مهمی شناخته بشه. پنزرهای فون کلایست هم هنوز فاصله زیادی در جنوب داشتن و هنوز نرسیده بودن به این در واقع پیاده نظام ها. اگه نیروهای ارتش سرخ از کیف عقب نشینی می کردن، باعث می شد که آسیب پذیری زیادی براشون به وجود بیاد و این دقیقا همون چیزی بود که در عمان هم اتفاق افتاده بود. فرماندهی ارتش شوروی اما نمی خواسته که دوباره این اشتباه مثل عمان تکرار بشه. استدلالای استراتژیکی که برای فرماندهی وجود داشته زد و نقیض و مدام در حال رفت و برگشت بود، اما حقیقت یک چیز بوده و فقط همین. استالین نمیخواست کیف به دست دشمن بیفته و نبرد کیف رو واگذار بکنه. ارتش 37 باید با 100 هزار نیرو به هر ترتیبی که شده شهر رو حفظ میکردن. در 11 آگوست جنرال کیرپونوس فرماندهی جبهه جنوب غربی با مارشال شاپوشینکوف رئیس ستاد کل ارتش صحبت میکنه. جنرال برای عقب نشینی ارتش 37 از کیف اجازه میخواد تا بتونه با عقبه ارتشش با آلمانها در زمان و مکان بهتر و مناسبی روبرو بشه، ولی مارشال بهش چنین اجازه ای رو نمیده. چند ساعت بعد موافق کیرپونوس یعنی مارشال بودیونی با درخواستی مشابه با مسکو تماس میگیره. درخواست مارشال بودیونی شامل این پیام بوده: نقشه دشمن در محاصره جبهه جنوب غربی از موقعیت ناوگارد سورسکی تا کرمنچوک است. این موضوع به همه ما واضح و روشن است. درخواست بودیانی در واقع انتخاب یکی از این دو راه بوده که یا تمام نیروها به شرق عقب نشینی بکنن یا کیف رو رها بکنن تا نیروها بتونن از جبهه کوچکتر دفاع بکنن. اما همونطور که دیدیم و میشه حد زد، استافکا انعطاف پذیر نبوده. اونا خیلی دودل و مردد بودن و فقط و فقط یک هدف و در واقع یک دستور داشتن. کیف باید به هر ترتیبی نگه داشته میشد. این دستور به طور کامل برای همه خونده میشه. دستور این بوده: شما حق تخلیه کیف یا نابودی هیچ پلی را بدون مجوز استافکا ندارید. با همه خدماتی که انجام میده، مارشال بودیونی از فرماندهی عزل میشه و جای اون رو مارشال تیموشنکو میگیره. با این عزل و نصب نیروهای بیشتری به برجستگی کیف فرستاده میشه. از اون سمت هم تانک های آلمانی یکی بعد از دیگری وارد پل های طولانی 2 کیلومتری روی رود دنیپر میشن. مهندس های آلمانی به ارتش پنزر فون کلایست کمک میکنن که از برجستگی کرمنچوک رد بشن، اونم به صورتی که نیروهای اطلاعاتی شوروی هیچ بویی از ماجرا نمیبرن. به محض اینکه صبح میشه و آفتاب طلوع میکنه، فون کلایست حرکتش رو هم شروع میکنه. فرماندهی شوروی انتظار داشت حمله از جبهه شمالی اتفاق بیفته، اما کاملا داستان برعکس میشه و ضربه محکم، ناگهانی و مهلکی به ارتش سرخ وارد میشه، اون هم از سمت جنوب. فون کلایست و گودریان در حال محاصره کامل کل جبهه جنوب غربی شوروی بودند. در 13 سپتامبر رئیس ستاد کیرپونوس ژنرال توپیکوف تصویر غمگین رو اینطوری ترسیم میکنه: ما هیچ چیز برای مقابله با دشمن نداریم. کسانی که به رومانی و لخویتسا رسیدن، پیشرویشون مهار شدنی نیست. برای رخ دادن فاجعه فقط بحث بر سر تعداد روزهای باقی مانده است. یه بار دیگه کیرپونوس توصیه میکنه که از کیف در واقع عقب نشینی بکنن، ولی اون هم درست قبل از اینکه نیروهاش در جبهه نبرد تحت در واقع حمله گازانباری قرار بگیرن. اما این دفعه هم مارشال شاپوشینکوف جواب میده که من فکر میکنم که این محاصره توهمی بیش نیست که ملکه ذهن فرماندهان جبهه جنوب غربی و ارتش 37 شده. اما در میدان نبرد محاصره به واقعیت تبدیل میشه. در 14 سپتامبر ارتش 1 و 2 پنزر آلمان نزدیک لخویتسا به هم میرسن. این دو لشکر چیزی در حدود 532 هزار سرباز روس رو محاصره میکنن. 2 روز بعد کلونلی از استافکا به کیف پرواز میکنه تا به کیرپونوس وظایف و دستورات جدیدش رو ابلاغ بکنه، ولی این دیگه دستور خیلی دیری هستش که صادر میشه، چون محاصره به طور کامل بسته شده و کامل شده. بالاخره اجازه عقب نشینی رو آقایون صادر میکنن، اما دستورات جدید با دستورالعمل استالین درباره کیف متناقض بوده. کیرپونوس میدونسته که اشتباهاتی در چنین لحظه هایی بوده که باعث شده ژنرال های قبل از اون اعدام بشن و اون هم در شرایط مشابهی قرار گرفته. اون زرنگی میکنه و درخواست تاییدیه کتبی میکنه و اگر تاییدیه رو به صورت کتبی ندن شهر رو ترک نخواهد کرد. تاییدیه استافکا قبل از نیمه شب 17 سپتامبر به دست جنرال میرسه و کیرپونوس هم به سرعت دستور تخلیه شهر رو صادر میکنه. 48 ساعت بعد ارتش سرخ شهر رو رها میکنه و راهی حاشیه شرقی دنیپر میشه. کلونل پلیس سیاسی ماژیرین هم همراه ارتش بوده. کلونل درباره اون روز میگه که اون روز به شدت و به طور شگفت‌آوری گرم بود. حدودهای ساعت 11 صبح نازی‌ها آتش مهیبی در حومه شهر آغاز کردند. سپس اونها به سمت پل‌ها پیشروی کردند. طی یک پیام پل دارنیتسیا منفجر میشه و حالا طعمه حریق شده بود. با منفجر شدن همه پل‌ها ارتش 37م به سمت یاگوتین عقب نشینی میکنه ولی راهی برای فرار پیدا نمیکنه. طی 5 روز نبرد جبهه جنوب غربی به نواحی مقاومت اون هم در اندازه هایی که هر لحظه کوچکتر میشه تبدیل میشه. باز هم مثل دفعه های قبل تعدادی از سربازا به سمت شرق عقب نشینی میکنن و میخواستن از بین خطوط آلمانی ها رد بشن ولی در دره ها و جنگل ها توسط ستون های موتوریزه آلمان که پشتیبانی تانک ها رو هم داشتن شکار میشن. بیش از 500,000 سرباز ارتش سرخ به اسارت گرفته میشن. در بزرگترین محاصره تاریخ نظامی فقط کمتر از 20,000 نفر میتونن فرار بکنن. حتی فرمانده جبهه جنرال کیرپونوس هم نمیتونه فرار بکنه. میخائیل پتروویچ کیرپونوس که متولد 1902 بوده در سال 1941 موقعی که تلاش میکرده خط دشمن رو بشکنه با ترکش گلوله کشته میشه. رئیس ستاد جنرال یعنی واسیلی توپیکوف کمیسر میدانی و اغلب کارکناش همگی توی اون روز کشته میشن. گودریان بالاخره لبخندی میزنه و از نبرد کیف به عنوان موفقیت تاکتیکی عالی نام میبره ولی هنوز هم نگران بوده. آیا این واقعا یک پیروزی استراتژیک بود؟ آلمانیا هنوز به دنبال ضربه مهلک بودن. گودریان و بسیاری از جنرال های دیگه آلمانی این ضربه مهلک فقط و فقط باید به یک جا وارد بشه، جایی به نام مسکو، اون هم درست قبل از زمستان. ولی سوال مهمی بود که آیا زمان کافی برای این کار باقی مونده؟ آلمان ها در 19 سپتامبر وارد کیف میشن و ساختمون های مختلف و مهمی رو ظرف چند روز آینده خراب شده پیدا میکنن یا به آتش کشیده شده. البته این آتش سوزی ها همه و همه به دست پلیس سیاسی شوروی اتفاق میفته. تقریبا همه ساختمان های مهمی که آلمانی ها برای استقرار میتونستن ازشون استفاده بکنن از بین رفتن. نازی ها یک بار دیگه انگشت اتهامشون رو به سمت یهودی های کیف میگیرن و سعی میکنن که اونها رو دور هم جمع بکنن. در 28 سپتامبر در اعلامیه‌ای که در شهر پخش میشه به یهودی ها دستور داده میشه که در یک تقاطع مهم جمع بشن، اون هم 8 صبح فردا، تا همشون رو به جای دیگه‌ای منتقل بکن. فردا 8 صبح بیشتر از 30,000 یهودی از کل شهر جمع میشن توی اون تقاطع. همه اونها با هماهنگی انجام گرفته به سمت دره بابیار در حومه شهر حرکت میکنن. نزدیک دره به زنها و مردها و بچه‌ها دستور داده میشه که لباساشون رو در بیارن و لخت بشن و هر چی که دارن و ندارن رو روی هم در کوپه‌های جداگانه قرار بدن. بعد اونها رو به گروه‌های 10 نفره تقسیم می‌کنن و به سمت دره می‌برن. 2 تیربار از دور اونها رو هدف قرار می‌گیره و بقیه ماجرا هم که معلومه چه اتفاق سیاه و دردناکی رخ میده. نازی‌ها در 2 روز 33,771 یهودی رو قتل عام می‌کنن. برای مدت 103 هفته هر سه شنبه و جمعه نازی‌ها افرادی رو برای کشتار به این مکان می آوردن. افرادی از هر طایفه و مسلکی. یهودی‌ها، اوکراینی‌ها، روس‌ها، کولی‌ها و 103 هفته نحس دقیقاً از 21 سپتامبر 1941 تا 29 سپتامبر 1943. تاریخ‌دان‌ها تخمین می‌زنند که چیزی در حدود 100 تا 200 هزار نفر در بابیار کشته شده باشند. این کشتار اولین دستورایی بوده که آلمان‌ها برای شوروی برنامه‌ریزی کرده بودند. هرچی جلوتر هم بریم می‌بینیم که جنگ در شوروی و جبهه شرقی هیچ شباهتی به نبردهای دیگه نداره. چیزی که شنیدید اپیزود 10 پادکست پرچم سفید بود که در اردیبهشت 98 منتشر شد. ممنونم از همراهیتون و پیغام‌ها و انتقاداتی که برای من می‌فرستید. خیلی ممنونم از این تعاملی که درباره پادکست پرچم سفید دارید. خوشحالم که در واقع یکی از برنامه‌هایی که توی سال 97 براش برنامه‌ریزی کرده بودم داره اجرا میشه و خروجیش رو خیلی از شما دوست دارید و بهش محبت دارید. امیدوارم که قسمت به قسمت بازم بهتر بشیم و بهتر از قبل و بیشتر از قبل بتونیم که در واقع رضایت شما رو داشته باشیم. پادکست پرچم سفید پادکستیه درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقای تاریخ بشر که میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ.